ائتلاف جهانی برای امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس، آلمان نگفت، ژاپن بررسی می‌کند، اسرائیل پیوست. تحریم بخش صنایع فلزی ایران، تازه‌ترین تحریم اعمال شده از سوی آمریکا. 14 امضا کننده زنان کنشگر در ایران برای استعفای آیت الله علی خامنه ای تصاویری ویدیویی از خواستهای خود منتشر کردند. پنج شنبه روز خبرنگار در ایران است. نگاهی کرده ایم به سقوط شدید وضعیت روزنامه‌نگاری و خبرنگاران ایران در جایگاه روزنامه‌نگاری جهانی. آخرین خبرهای ورزشی ایران و در انتهای این مجله نیمه شب برنامه هفتگی صحنه رو خواهید شنید با موضوع خبرهای سینمایی در ایران و جهان. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا از ژاپن خواسته است که به ائتلاف نظامی برای تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس بپیوندد. آقای اسپر گفته است هر کشوری که علاقه‌ای به آزادی کشتیرانی در خلیج فارس دارد واقعا باید موضوع پیوستن به ائتلاف نظامی را مد نظر قرار دهد. درباره آخرین وضعیت ائتلاف بین المللی تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس که به کوشش آمریکا در حال شکل گیری است و اینکه تا امروز در چه موقعیتی قرار دارد، ساعتی پیش با علی صدرزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان گفتگو کردم.
فکر میکنم که آمریکا سخت دنبال یارگیری هست در سطح جهانی، تا حدود زیادی هم موفق شده. اینکه مثلا بریتانیا اعلام کرده که حاضر در این ائتلاف شرکت کنه، عملا در اروپا یه شکاف ایجاد کرده. امروز هم آقای اسپر وزیر دفاع جدید آمریکا به توکیو رفته و ژاپن هم گفته این پیشنهاد شما رو ما بررسی میکنیم و مهمتر از همه اینها اسرائیل هم گفته ما هم شرکت میکنیم. یعنی در حقیقت آمریکا بر پی این هست که یک ائتلافی درست بکنه که از کشورهای مختلف از نظر سیاسی، مثلا مثل اسرائیل و ژاپن و بریتانیا، و هم از نظر منطقه جغرافیایی متفاوت باشه که از نقاط مختلف دنیا بیان.
حضور بعضی کشورها به هر حال می‌دونیم که حساسیت بیشتری شاید ایجاد بکنه با توجه به پیشینه تاریخی یا مسائل سیاسی که وجود داره، از جمله حضور اسرائیل که شما هم بهش اشاره کردید. اسرائیل اعلام کرده که برای نزدیک کردن خودش به کشورهای عربی این کارو خواهد کرد. آیا حضور اسرائیل در چنین ائتلافی آیا این هدف اسرائیل رو برآورده خواهد کرد؟
اگر این عمل انجام بشه که ما باید صبر بکنیم واقعا یک ائتلاف نظامی به وجود بیاد که در اون کشورهای عربی و اسرائیل همراه با آمریکا در خلیج فارس مانع از به اصطلاح اقدامات ایران باشن، این یک اقدام تاریخی خواهد بود. برای اولین بار اسرائیل همراه با عرب‌ها وارد شده علیه ایران به صورت نظامی در حقیقت، و این یک اتفاقی خواهد بود بی‌مثال در تاریخ و نتانیاهو یک قدمی به اهدافش نزدیکتر شده که کشورهای عربی رو از هم جدا بکنه. کشورهای عربی هم اگر چنین چیزی رو بپذیرن، اونها هم یک نشانه بسیار بسیار پر اهمیتی برای خلیج فارس رسیدن. این که حالا باید تعب بکنیم که واقعا ببینیم این ائتلاف چگونه تشکیل میشه و سطح به اصطلاح شرکت این کشورها چه خواهد بود.
آقای صدرزاده، در این حال کشوری مثل آلمان اعلام کرده که به چنین ائتلافی نخواهد پیوست. آلمان یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی در اروپا است و میدونید که بالاترین مبادلات تجاری رو هم داره در سطح جهان، از جمله در همین خلیج فارس، اما زیر بار عضویت در چنین ائتلافی نرفته. چرا؟
آلمان یک مشکل تاریخی سیاسی داره. آلمان اصولا سرباز رو به خارج از حوزه ناتو نمیفرسته. اگر هم بفرسته الان داره سرباز، فرض کنید خارج از ناتو در افغانستان و مالی و یا در شاخ آفریقا، ولی اگر بفرسته دو تا پیش شرط بسیار مهم برای آلمان هست. یکی این که یک مجمع بین المللی تصمیم به اعزام نیروی بین المللی بگیره که آلمان هم بخشی از اون خواهد بود، یعنی قطعنامه سازمان ملل یا مصوبات پارلمان اروپا. دوم این که این تصمیمات قوه مجریه نخواهد بود. در هر حال پارلمان آلمان باید تصمیم بگیره و اجازه بده که یک سرباز آلمانی بره به یک منطقه خارج از ناتو. این مشکلی است که آلمان همیشه داشته بعد از جنگ جهانی دوم، سربازان آلمانی برخلاف بخشی از کشورهای اروپایی در هیچ کدوم از این جنگ‌هایی که آمریکا کرد با عراق شرکت نکردند، چون مخالفت بود در درون آلمان و الان هم چنینه. آلمانی‌ها اعلام کردند که ما حاضریم در یک هیئت نظارت بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس شرکت بکنیم، هیئتی که اروپایی باشه. بنابراین لازمش این است که پارلمان اروپا تصمیم بگیره که ما میخواهیم به عنوان اروپا یک هیئتی برای نظارت بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس تشکیل بدیم. آلمان هم مشکلی نخواهد داشت که در این هیئت سهیم باشه. همه احزاب پارلمان آلمان هم تقریبا موافق چنین شرکتی هستن، حتی حزب سبزها که همیشه به عنوان حزب صلح‌خواه در آلمان معروف بوده.
گفتگوی من بود با علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آمریکا بخش فلزات ایران را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تحریم صنایع فلزی ایران، اما ابتدا بخش صنایع فلزی ایران را ذیل آیین‌نامه مربوط به حقوق بشر قرار داد. تغییر آیین‌نامه تحریم‌های مالی ایران آیا صرفاً برای گسترش تحریم‌ها به بخش صنایع فلزی ایران صورت گرفته یا اهداف ثانویه‌ای را دنبال می‌کند؟ این پرسشی است که ساعتی پیش با کامران دادخواه، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، در میان نهادم.
نخیر، این بیشتر برای فشار گذاشتن اقتصادی برای ایرانی، برای اینکه وقتی که نفت تحریم شد و مشکلاتی بر ایران ایجاد شد و درآمد نفت کاهش پیدا کرد، ایران به شدت صادرات فولاد و آلومینیوم و غیره را افزایش داد و از این طریق مقدار بیشتری درآمد داشت. برای اینکه اینها در مجموع اگر این اقلام تحریم رو به نظر بگیریم، شاید چیزی در حدود 5 میلیارد دلار باشه. بنابراین این برای این نیست که جانشین نفت داره میشه. البته قابل جانشینی نفت نیست، ولی به هر حال یه مقداری کمک میکنه به ایران. از این نظر این تحریم ها انجام شده، ولی البته هدف آمریکا این است که ایران نه تنها برنامه اتمیش رو متوقف کنه، بلکه برنامه موشکیش هم متوقف کنه و از این که به بعضی از این دستگاه های تروریستی در منطقه کمک میکنه، از اونم جلوگیری بشه. بنابراین این فشار برای این هدف هاست و اگر که تحت عنوان حقوق بشر هم عنوان شده، این بیشتر جنبه به حساب این داره که در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه و به خصوص افراد دو تابعیتی دچار مشکل میشن در ایران.
میزان آسیبی که از این تحریم تازه بر اقتصاد ایران وارد میشه در عمل آیا تأثیر معناداری خواهد داشت، یا این تحریم رو باید در مجموع از جمله فشارهای روانی بر اقتصاد ایران در شاید فعلی ارزیابی بکنیم؟
این هر دو اثر رو داره، هم این تأثیر روانی داره و هم اینکه مشکلات بیشتری برای ایران ایجاد می‌کنه. برای اینکه ملاحظه بکنید همین الان اقتصاد ایران به وضع خیلی فلاکتباری دچار شده، در مقایسه میگن که مثل ونزوئلا شده و وضع خیلی ناگواری داره. بنابراین این افزایش تحریم‌ها وضع رو خیلی بدتر و بدتر خواهد کرد. البته همونطور که عرض کردم، فولاد و آلومینیوم و سنگ‌های فلزی و غیره این حرفا، اینها در مقایسه با درآمد نفت قابل ملاحظه نیستند و اون ضربه ای که اون زده خیلی بیشتر خواهد. ولی یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره و اون نیست که وقتی تحریم ها بیشتر شد، بسیاری از کشورهایی که در ظاهر میگفتن ما دوست هستیم و غیره، اونها کلاه بیشتری از اینا برخواهند داشت. بیان میگن که ما با شما همکاری میکنیم، حالا این رو هم به ما بدین، اون رو هم به ما بدید. از طرف دیگه بسیاری از کشورها هم این احساس میکنن که چرا آدم روزه شکدار بگیره، چرا با این افراد رابطه داشته باشه که بعد به دردسر بیفته با آمریکا. ملاحظه بفرمایید، حتی اگر شما چین و کشورهای دیگه هم که ادعای دوستی میکنن در نظر بگیرین، اینا هیچ کدومشون آمریکا رو نمیذارن زمین بیاد دست ایران رو بگیره.
وزارت خزانه داری آمریکا با تغییر آیین‌نامه تحریم‌های مالی علیه ایران، بخش صنایع فلز ایران رو هم ذیل آیین‌نامه مربوط به نقض حقوق بشر قرار داده. چه ارتباطی بین مسائل حقوق بشری هست با بخش تولید و واردات فلزات ایران؟
هیچ ارتباط دقیقی وجود نداره. مسئله این نیست که اینها فشار بر ایرانه که ایران کارهای ضد حقوق بشر رو انجام ندید. به عنوان مثال اینی که ایران به حماس و حزب الله و غیره پولهای زیادی میده، اینها همینطور در عراق در جاهای دیگه ایران حقوق بشر رو در برای عده زیادی نقض میکنه. از این جهت که این فشارها گذاشته میشه که این کار انجام نده، وگرنه تولید فولاد دقیقا چیز نداره که نقض حقوق بشر نیست. همینطور که تولید نفت هم و فروش نفت هم نقض حقوق بشر نبود، بلکه در این برای این نیست که این درآمد بعداً برای نقض حقوق بشر بکنه.
گفتگوی من رو شنیدید با کامران دادخواه، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورت ایسترن در بوستون آمریکا. و ما شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی میگه ما اهل مذاکره ایم و آمریکا تحریم ها را باید بردارد. آمریکا اگر تحریم ها را بردارد بزرگترین خیانت رو به مردم ایران کرده، چون مردم این حقارت و بیارزشی پول کشور رو دارن تحمل میکنن به این امید که باعث رفتن شما بشه آقای روحانی. و تا زمانی که این حکومت اختلاسگر و افراطی دینی هست باید تحریم ها باقی بمونه.
جناب سیف در یکی از سخنرانی‌های اخیرشون فرمودن که ارزش پول ملی ما 3500 واحد ضعیف شده در 5 دهه گذشته. اولا ما استدعا می‌کنیم از یک شخص فرهیخته مثل جناب علی که دارای تحصیلات آکادمیکی هستید و حداقل در علم اقتصاد احاطه دارید، این 4 دهه رو به دهه قبل از اون پیوند نزنید. شما دلار 7 تومانی تحویل گرفتید و دلار 17000 تومانی به جامعه تحویل دادید. من امیدوارم مسئولین بانک حداقل وقتی که میخوان در مقام مقایسه برمیان اون دهه آخر حکومت پهلوی رو خواهش میکنه به این 4 دهه به گل آلوده و به فساد آلوده خودتون پیوند نزنید.
سالگرد روز موسوم به روز خبرنگار در ایران در حالی فرا میرسد که جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی با 6 رتبه کاهش به جایگاه 170 در میان 180 کشور جهان رسیده است. گزارشی در همین زمین از فرهاد سلمانیان.
17 مرداد ماه سال 1377 محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا همراه با 8 تن از اعضای کنسولگری ایران در شهر مزار شریف افغانستان به دست نیروهای طالبان کشته شد. به همین مناسبت این تاریخ را در ایران روز خبرنگار اعلام کردند. در سال 1377 ایران در افغانستان از ائتلاف شمال متشکل از گروه‌های درگیر با طالبان به رهبری احمد شاه مسعود حمایت می‌کرد. به مناسبت روز خبرنگار حساب کاربری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران در شبکه توییتر به نقل از حسن روحانی خطاب به خبرنگاران نوشت بی‌لکنت از دولت انتقاد کنند، نقص دولت را بگویند و راه حل هم پیشنهاد بدهند. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران نیز در توییتی با اشاره به نیاز به روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و رسانه‌های مستقل روز خبرنگار را تبریک گفته است. زهرا سائی نماینده مجلس ایران نیز در شبکه توییتر به مشکلات زندگی حرفه‌ای خبرنگاران اشاره کرده است. او گفته حفظ اخلاق و رسالت اجتماعی خبرنگاری را به یکی از پرچالش‌ترین شغل‌های ایران امروز تبدیل کرده است. در سال گذشته میلادی دست کم 40 مورد بازداشت شهروند خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در ایران گزارش شده است. این روند باعث نزول ایران در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها از سوی گزارشگران بدون مرز به جایگاه 170 در میان 180 کشور شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز سال گذشته میلادی با استناد به سندی رسمی از دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که دست کم 860 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار تنها در فاصله سالهای 1358 تا 1388 یعنی به مدت 30 سال با پیگرد، بازداشت یا مجازات اعدام روبرو شدند. این سازمان در گذشته ایران را چند بار از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران توصیف و از حکومت ایران در زمینه آزادی بیان انتقاد کرده است. با وجود این، حکومت ایران منکر نقض آزادی بیان بوده است.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌داد. در پی انتشار بیانیه 14 کنشگر مدنی حوزه زنان در ایران برای استعفای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و گذار از نظام مذهبی حاکم، شماری از آنها در پیام‌های ویدیویی بر مواضع خود تاکید کردند. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
شماری از امضا کنندگان بیانیه 14 کنشگر مدنی حوزه زنان در ایران برای استعفای آیت الله خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی با انتشار پیام‌های ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی خواسته‌های خود را بازگو کردند. بخشی از پیام‌های این بانوان کنشگر در ایران را می‌شنویم. به ترتیب حروف الفبا: شهلا انتصاری، فعال سیاسی، کارگری و حقوق زنان.
انگیزه اصلی من از امضا کردن و حمایت از این بیانیه این بوده که جمهوری اسلامی طی 40 سال حکومت به هیچ گونه از نیازها و مطالبات اساسی مردم پاسخ نداده و اعتراض کنندگان رو مورد پیگرد حکومتی قرار داده و جان آنها، برخی از آنها رو گرفته و به زندان افکنده.
نصرت بهشتی، فعال صنفی و حقوق زنان.
امروز ما در برابر نابرابری‌های حقوقی و جنسیتی معترض بوده و با تمام وجود و با تمام توان به پا خواسته تا براندازی حکومت آخوندی و برقراری حکومت سکولار دموکرات بر جای نخواهیم نشست. و از شما هموطنان عزیز می‌خواهم حکومت سکوت‌های 40 ساله را شکسته و با اتحاد و همدلی برای گرفتن حقوق حقه خود به پا خیزید.
گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان ایران.
در این 14 دهه حقوق شهروندی به هیچ انگاشته شده و زندانها پر از زنان و مردان آزادهی هستند که گناهشان تنها معترض بودن به هیچ انگاشته شدن حقوقشان هستند که پایمال خودکامگی های نظام گشته است. کرامت انسانی زمانی گرامی داشته می شود که حقوقش پایمال نگردد. یادمان باشد که ما فرزندان راستین آن بزرگ مرد تاریخ هستیم که سیستم بردگی را نپذیرفت و همه انسانها را با باورهایشان گرامی داشت و پهناورترین شاهنشاهی جهان را پینداخت.
زهرا جمالی، فعال مدنی و حقوق زنان.
ایران درود به همه هموطنان آزاداندیشم. این جانب زهرا جمالی از امضا کنندگان بیانیه 14 تن از زنان آزادیخواه کشورم. با توجه به شرایط حساس کنونی که ایرانمان در بند حکومتی به شدت مذهبی و دیکتاتوری اسیر است، بنان شدم که به عنوان یک ایرانی فریاد دادخواهی برآورم و از همه هموطنان غیورم خواهش کنم که به این حرکت پیوسته و دست در دست هم دیگر کشورمان را از چنگال استبداد دینی آزاد کنیم.
فاطمه سپهری، فعال مدنی و حقوق زنان.
ما به این نتیجه رسیدیم که نه تنها جمهوری اسلامی غیر قابل اصلاح است، بلکه تنها راه حل انحلال جمهوری اسلامی و تشکیل یک حکومت سکولار دموکرات مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است. باشد تا با نه گفتن به رژیم سراپا آپارتاید جمهوری اسلامی به یک ایران بدون تبعیض برسیم.
مریم سلیمانی، فعال مدنی و حقوق زنان.
درود به همه هموطنان عزیزم. مریم سلیمانی هستم، یکی از 14 تن فعالان حقوق مدنی. از همه مردم عزیزم تقاضا دارم سکوت 40 ساله رو بشکنند و با ما یک صدا بشن. نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ.
نرگس منصوری، فعال کارگری و حقوق زنان و عضو سندیکای شرکت واحد.
جمهوری اسلامی زندگی ایرانیان به ویژه طبقه تهی‌دست را تباه نموده و چیزی جز جنگ افروزی، خشونت، ناامنی، فقر و فلاکت، اعتیاد، کودکان کار، بیکاری، ناامیدی و خودکشی از گرسنگی و نداری، شکنجه، اعدام و هر چه بدبختی دیگر به همراه نداشته است. دیگر بس است. میبایست عاملان این بدبختی‌ها به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه و دادگاهی شوند. ما میخواهیم آزادی به جامعه و خانه تک تک ایرانیان بازگردد.
گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری ایران و فعال مدنی و حقوق زنان، درباره حرکت این بانوان کنشگر به رادیو فردا میگوید:
در فضای مجازی ما با هم آشنا شدیم و در واقع خواستیم که بعد از بیانیه‌ای که آقایون دادند، اون 14 نفر، خانم‌ها هم قدمی برداشته باشند. خوشبختانه ما تونستیم بسیاری از آقایون رو هم همراه خودمون کنیم. البته ما فقط 14 نفر خانم هستیم که این بیانیه رو امضا کردیم، ولی باقی خانم‌ها به عنوان نفر 15 هر کسی خودشو معرفی می‌کنه. یعنی در واقع یه بار می‌بینید که 20 میلیون جمعیت ایران، خانم‌هایی که هستن، خودشون رو نفر پونزدهم اعلان کردن. هر کدوم هم یک کلیپ از خودمون تهیه کردیم که این رو در فضای مجازی گذاشتیم و فکر میکنم که بازتاب خوبی داشته باشه. ما خانوم ها در این 14 واقعا زجر کشیدیم، واقعا زجر کشیدیم، نمیتونیم دیگه تحمل بکنیم این همه ناملایمات رو و این همه تبعیض رو.
در بیانیه 14 کنشگر مدنی حوزه زنان در ایران برای گذار از جمهوری اسلامی که تاریخ 14 مرداد را پای خود دارد و همزمان با سالگشت انقلاب مشروطیت ایران انتشار یافته است، این بانوان کنشگر ایران نوشتند که مصممند با شیوه مدنی و بدون خشونت مبارزه خود را همچون پیش قراولان آزادی وطن با گفتن نه به جمهوری اسلامی تا رسیدن به خواسته های کامل خود ادامه دهند. پیشتر نیز 14 فعال مدنی و حقوق بشر در ایران در رشته بیانیه‌های خواهان استعفای آیت الله خامنه ای، عبور کامل و صلح‌آمیز از جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد در ایران شده بودند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و ما بشنویم خبرهای ورزشی رو با همکارم حبیب روشنزاده.
دادستان کل جمهوری اسلامی با حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال مخالفت کرد. محمد جعفر منتظری که روز چهارشنبه در دانشگاه خوارزمی سخنرانی می‌کرد، درخواست فیفا را برای حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال از مصادیق نفوذ دشمن توصیف کرد و گفت که هدف از نفوذ از بین بردن مقاومت است. ایسنا هم به نقل از دادستان کل کشور می‌نویسد فیفا چه کار به ورزشگاه رفتن زنان دارد. این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران چند ساعت قبل از این گفته بود دولت دغدغه متدینین و علما را در نظر می گیرد و محلهای مناسبی در ورزشگاه ها به بانوان اختصاص خواهد یافت تا نگرانی متدینین در این زمینه برطرف شود و بانوان بتوانند به ورزشگاه ها بروند. اما دو روز پیش سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال گفته بود فدراسیون فوتبال هیچ الزامی برای حضور بانوان در ورزشگاه‌های لیگ برتر ندارد و فشار از سوی فیفا هم در این زمینه صحت ندارد. در بانکوک پایتخت تایلند مسابقات فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌های آسیا با شرکت 16 تیم آغاز شد. روز چهارشنبه در نخستین بازی تیم نفت الوسط از کشور عراق با نتیجه 9-4 تیم ریان قطر را شکست داد. دو گل از 4 گل تیم قطری را محمد طاهری و 1 گل از 9 گل نماینده عراق را فرهاد توکلی بازیکنان ایرانی این دو تیم به ثمر رساندند. نماینده ایران تیم فوتسال مس سنگون امروز به میدان می رود تا با تیم الکاظمه کویت روبرو شود. دو بازی بعدی مثل سونگون با نمایندگان ژاپن و امارات خواهد بود. و دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در منطقه غرب با 4 مسابقه برگزار شد و یکی از بازی‌ها دیدار تیمی بود که برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم پرسپولیس رهبری آن را به عهده دارد. الاهلی عربستان در مقابل الهلال عربستان. تیم برانکو یعنی الاهلی با وجود آنکه در خانه بازی می‌کرد شکست سنگینی را با نتیجه 4-2 مقابل الهلال پذیرفت. الاهلی در حالی بازی را واگذار کرد که نیمه اول 2-1 برنده بود، ولی در نیمه دوم به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس هتریک گومیس بازیکن فرانسوی الهلال نتیجه را 4-2 کرد به سود این تیم. با این پیروزی شانس الهلال در بازی برگشت بسیار زیاد است تا در خانه جواز ورود به 1/4 نهایی در لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد که در این صورت الهلال با یکی از تیم‌های ذوب‌آهن ایران یا الاتحاد عربستان روبرو خواهد شد.
با خبرهای ورزشی از همکار پیشکسوت هم حبیب روشنزاده میرسیم به 30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه به وقت ایران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله نیمه شب همراهی کردید. از شما سپاسگزارم و تقاضا میکنم که با ادامه برنامه‌های ما همچنان بمانید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. دعوت میکنم همراه من بابک غفوری آذر باشید تا مروری کنیم بر تحولات این هفته سینماهای ایران و جهان.
سینمای ایران.
موضوع صدور حکم یک سال زندان برای محمد رسولوف، فیلمساز شناخته شده به خاطر ساخت چند فیلم انتقادی اخیرش، همچنان فضای سینمای ایران را تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه انتقادها از صدور این حکم، این هفته گروهی از سینماگران شناخته شده چون اصغر فرهادی، جعفر پناهی، بهمن فرمانارا، رخشان بنی اعتماد، فاطمه معتمداریا، مجید برزگر و رضا درمیشیان به صورت نمادین آقای رسولوف و وکیلش را تا دادگاه انقلاب برای ارائه درخواست تجدید نظر همراهی کردند. این اقدام در حالی انجام می شود که از جانب مسئولان سینمایی وزارت ارشاد تا کنون واکنشی به این حکم دیده نشده است. در اکران سینماها روند استقبال کم تماشاگران از فیلمها در مقایسه با چند ماه قبل ادامه دارد. این در حالی است که در هفته های اخیر چند فیلم جدید نمایششان را در سینماها آغاز کردند و از این هفته هم نمایش 3 فیلم پربازیگر دیگر آغاز می شود. یکی از آنها فیلم ایده اصلی ساخته آزیتا موگویی است که در جشنواره فیلم فجر گذشته به عنوان یکی از آثار پربازیگر یک سال اخیر به نمایش درآمد. بهرام رادان، هانیه توسلی، مریلا زارعی و پژمان جمشیدی از جمله بازیگران این فیلم هستند که موضوعی مرتبط با مسائل اقتصادی دارد و بخشهایی از آن خارج از ایران فیلم برداری شده است.
برای پول همه کار می‌کنند.
دیگه. اون مزخرفی که گفتی که بعدا جوابشو بدید.
کارهای بزرگ پولای بزرگ میخواد. امثال شما ها داری. من ندارم.
میدونی من وقتی خراب شد ببرم میبرم.
میدونی نمیشه. بدون من نمیتونی.
حضرتانی اومد اینجا بیزینس کنی یا دختربازی؟
فقط مشاور منه، فهمیدی؟ فقط مشاور.
کامران قدکچیان، کارگردان قدیمی که پیش از انقلاب هم در سینمای ایران فعال بود، فیلم تازه‌اش با نام جانان را به پرده سینماها می آورد. آقای قدکچیان با فیلم‌های جمعه، گردباد، آواز تهران و بهشت پنهان نزد سینما دوستان ایرانی شناخته می‌شود. فیلم تازه او مضمونی عشقی دارد و در آن امین حیایی، مژگان بیات و پروانه معصومی بازی می‌کند.
اسم من جانانه، یکم مرض دارم.
سلام.
چطوری؟
دکتری؟
چیه؟ ببین چیکار کردی؟ ایشون به حریم خصوصی مادربزرگ من تجاوز کرد.
تجاوز؟ مادربزرگ؟
از کی تا حالا برای من باید تعیین می‌کنی؟
از همین الان.
از میان فیلم‌های اکران شده از هفته‌های قبل، ساخته جدید رضا میرکریمی فروش به نسبت بهتری دارد. آقای میرکریمی که در کارنامه‌اش سابقه ساخت فیلم‌های چون خیلی دور خیلی نزدیک، امروز و دختر را دارد، فیلم تازه‌اش را هم با موضوعی اخلاقی درباره بازگشت مردی به جمع خانواده‌اش پس از گذراندن دوره زندان و دوری از آنها روایت می‌کند. حامد بهداد بازیگر اصلی این فیلم است.
ما خودمون کم بدبخت نیستیم. الان اونی که باید اعتماد کنه شمایید.
من به سی و از شما رو بدونم.
نه آقا، هر سده مال شماست.
از وقتی شیرین بستری شده این ماشین هم 3 هفته صف داده اینجا.
من نگفتم بهت نمیتونم ببرمش.
اگه نمیخواستی چرا همون 3 سال پیش شیرین رو طلاق نداد؟
کجا میخوای فرار کنی؟
یه بار این بعد.
امروز میگیم ملاقات.
هفته گذشته اکران فیلم قسم هم آغاز شد. فیلمی ساخته محسن تنابنده از چهره‌های شناخته شده سالهای اخیر که به ویژه با سریال پایتخت نزد تماشاگران شناخته شده است. قسم دومین فیلم آقای تنابنده به عنوان کارگردان بعد از فیلم گینس است که در آن البته بازی نمی کند. مضمون این فیلم درباره قصاص است و در آن مهناز افشار، سعید آقاخانی و حسن پورشیرازی حاضر هستند. درباره تامین هزینه‌های این فیلم خبرهای متناقضی منتشر شده است. گفته می شود این فیلم از محصولات سازمان سینمایی اوج، نهاد فیلمسازی نزدیک به سپاه پاسداران است، اما سازندگان آن می گویند تنها از این سازمان در تولید و اکران فیلم کمک گرفتند.
5 ساله دارم این مسیر دادگاه رو میرم میام.
5 ساله یه آب خوشک گلوی من پایین نرفته. نمیذارم سایه یه خونه دیگه رو زندگیم بیفته.
نگران شی، برگرد خونه.
بابا میخوام با بچه‌م حرف بزنم.
دارم فیلم میگیرم.
گریه نکن بابا، جلو همه فامیل بگذارید اونا رو.
فیلم دیگری به نام سرکوب هم از هفته پیش بر پرده سینماها رفته است. این فیلم ساخته ای اول رضا ثروتی، کارگردان شناخته شده تئاتر ایران است و داستانش در یک خانه با حضور چند شخصیت زن می‌گذرد. باران کوثری، الهام کردا و سارا بهرامی بازیگران این فیلم هستند.
خوابه. تو اتاقشه؟
بله.
من به پریسا خانم زنگ
زدم. چی شده به من نمیگی؟
چند وقت اینجاستی؟
مگه به تو نگفته؟
مثلا نمیدونستم پرویز پرستار رو برده.
تو میدونستی جریان مامان؟
آره میدونستم، ولی کاش رفته بودین تا الان. دلشوره میکشه شما آرتاس.
مامورو به پروانه گفته صبح زود.
این هفته سرانجام نمایش فیلم شبی که ماه کامل شد ساخته یه نرگس آبیار در سینمای سرگروهش پایان یافت. فیلمی که دو هفته نمایشش با تصمیم شورای صنفی نمایش با وجود پایان قرارداد نمایش به دلیل آنچه ارزشی بودن مضمونش اعلام شد تمدید شد. اقدامی که البته با اعتراض سازندگان دیگر فیلم‌های در حال نمایش روبرو شد. به لطف افزایش مدت نمایش شبی که ماه کامل شد، این فیلم به فروشی در حدود 16 میلیارد تومان رسیده است.
سینمای جهان
به فصل نمایش فیلم‌های مهم سال نزدیک می‌شویم و هفته گذشته سرانجام زمان نمایش یکی از مهم‌ترین فیلم‌های امسال مشخص شد. فیلم مرد ایرلندی ساخته مارتین اسکورسیزی که با حضور بازیگران شناخته شده چون رابرت دنیرو، آل پاچینو و جو پشی با فیلمنامه استیون زیلیان نویسنده برنده اسکار فیلم فهرست شیندلر ساخته شده است. در حالی که نام این فیلم به عنوان گزینه نمایش در دوره‌های اخیر جشنواره‌های کن و ونیز مطرح بود، حالا مشخص شده است که این فیلم برای اولین بار به عنوان فیلم افتتاحیه 27 سپتامبر در جشنواره فیلم نیویورک روی پرده خواهد رفت. تهیه کننده مرد ایرلندی شبکه نتفلیکس است که آن را علاوه بر پخش آنلاین قرار است در تعداد محدودی سالن سینما هم اکران کند. فیلم روایتی است از گروه‌های مافیایی و مناسبات میان آنها در آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم.
Only 3 people in the world have one of these. And only one of them is Irish. I heard you paint houses.
در اکران سینماها اما در حضور محصولات بسیار قدرتمند و پرطرفدار دیزنی و مارول، نهمین قسمت از مجموعه فیلم‌های سری و خشمگین محصول یونیورسال اکران خود را با فروش خوب 188 میلیون دلاری در سراسر دنیا آغاز کرد. این قسمت با نام هابز و شاو با بازی ستاره‌هایی چون دوان جانسون، جیسون استتهام، ادریس البا و هلن میرن 120 میلیون دلار از فروش هفته نخست اکرانش را از محل اکران در 63 کشور جهان به دست آورد. مجموعه فیلم‌های سریع و خشمگین که به خاطر صحنه‌های اکشن تعقیب و گریز با اتومبیل شهرت دارد، تا به حال با 8 فیلم بیش از 5 میلیارد دلار در سراسر دنیا درآمد کسب کردند.
I'm dealing with the future of the planet. I'm the necessary shock to the system. I am human evolutionary change. Bulletproof. Superhuman.
Who the hell are you?
Bad guy.
شیرشاه محصول دیزنی این هفته با اضافه کردن 110 میلیون دلار دیگر مجموعه فروش جهانیش را به رقم فوق‌العاده 1 میلیارد و 196 میلیون دلار رساند که از این رقم 765 میلیون دلار از فروش در سینماهای 53 کشور جهان کسب شده است. این فیلم سینمایی غیر انیمیشن که بازسازی انیمیشن محبوبی به همین نام است، از زمان شروع اکرانش تا به حال تبدیل به یکی از موفق‌ترین محصولات دیزنی در سال 2019 شده است.
Everything you see exists together in a delicate balance.
اما فیلم جدید کوئنتین تارانتینو در دومین آخر هفته نمایشش در آمریکا بیش از 50% مخاطبانش را از دست داد و با 20 میلیون دلار فروش به رده سوم سقوط کرد. روزی روزگاری در هالیوود بعد از 10 روز نمایش 78 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخته است. در حالی که با استقبال بسیار خوب منتقدان هم مواجه شده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.